و برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: رئیس اجرایی افغانستان با شاه عربستان سعودی در مورد صلح افغانستان صحبت کرده است، جزئیاتش تا لحظات دیگر. اردوی عراق میگوید عملیات برای پس گرفتن موصل، دومین شهر بزرگ عراق، به خوبی روان است. برنامه حقیقت چیستم در همین ساعت. اما طبق معمول اول نوبت خبرهاست. در مهمترین خبرهای منطقه و جهان میشنوید که هزاران نفر در تظاهرات امروز در بغداد خواستار پایان حضور نظامی ترکیه در عراق شدند و مسکو میگوید قوای هوایی روسیه و سوریه بمباران شهر حلب را متوقف ساختند. سلطان محمد سرور منتظر ارائه این خبرهاست. اما پیش از آن تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از نورالله شایان میشنویم.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس اجرایه در دیدار با سکرتر جنرال شورای همکاری های خلیج بر خشکانیدن منابع مالی تروریستان تاکید کرده است. عربستان سعودی هر سال به افغانستان 400 بورس تحصیلی می دهد و مشران جرگی افغانستان از حکومت می خواهد تا وزیران را که فیصدی کمتر بودجه انکشافیشان را مصرف کردند برکنار نماید. تفصیل اخبار: عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در دیدار با سکرتر جنرال شورای همکاری های خلیج تاکید نموده تا منابع مالی تروریستان قطع گردد. ریاست اجرایه با نشر اعلامیه به نقل از آقای عبدالله گفته است که افغانستان در چند دهه قربانی جنگ و تروریسم بوده، اما کارهای زیاد باید صورت گیرد. رئیس اجرایه همچنان در صفحه تویترش نوشته که با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان نیز دیدار کرده است. عربستان سعودی هر سال به افغانستان 400 بورس تحصیلی می دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز به رادیو آزادی گفت که این مطلب را وزیر معارف عربستان در دیدار با عبدالله عبدالله بیان کرده است.
سعودی عربستان به افغانستان تا
عربستان سعودی پس از این هر سال 400 بورس تحصیلی به افغانستان می دهد. همچنان هر دو کشور برای وصل کردن پانتونهایشان اقدامات عملی را انجام می دهند. عربستان سعودی پیش از این نیز وعده کرده بود که یک مرکز بزرگ اسلامی را در افغانستان ایجاد می کند. و مشران جرگی افغانستان از حکومت می خواهد تا وزیران را که فیصدی کمتر بودجه انکشافیشان را مصرف کردند برکنار نماید. فضل هادی مسلمیار روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه گفت که این وزرا باید به سارنوالی نیز معرفی شوند. دوستانی که در حکومت هستند و بودجهشان را درست مصرف نکردند، در کنار این که نظارت ازشان میکنیم، باید از وظایفشان برکنار شده و به سارنوالی معرفی شوند. پیش از این وزارت مالی افغانستان گفته است که آنان تلاش دارند تا بودجه انکشافی امسال 80% به مصرف رسد. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
کمیشنر اتحادیه اروپا برای امنیت هشدار می‌دهد که اگر گروه دولت اسلامی از شهر موصل در شمال عراق اخراج شود، این اتحادیه باید برای سرازیر شدن دست جمعی شبه نظامیان از این شهر آمادگی داشته باشد. جولیان کینگ در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است که حتی یک شمار کوچک از شبه نظامیان نیز امکان دارد که یک خطر جدی متوجه سازند و ما باید برای آن آمادگی داشته باشیم. بیش از 30,000 سرباز عراقی، جنگجویان پیشمرگه کردی، قبایل سنی و شبه نظامیان شیعه که حمایت تیارهای ائتلاف برهبری امریکا را با خود دارند، دیروز عملیات بازپسگیری موصل از جنگ داعش را آغاز کردند. هزاران نفر پیش روی سفارت ترکیه در بغداد مظاهره کرده خواستار پایان حضور نظامی ترکیه در شمال عراق شدند. تظاهرکنندگان از انقره خواستار شدند که تقاضای حکومت عراق را پذیرفته سربازان خود را از یک پایگاه نظامی در نزدیکی موصل خارج سازد. این تظاهرکنندگان که پیروان مقتدا از صدر روحانی تندرو نیز میان آنها بودند، شعار می‌دادند که اشغالگر خارج شو. حضور نظامی ترکیه در عراق باعث تنش میان انقره و بغداد شده است. بغداد میگوید که به نیروهای ترکی اجازه داخل شدن به عراق نداده است، اما بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز گفت جنگجویانی که نیروهای ترکی آنها را در شمال عراق آموزش داده اند در جنگ جاری برای بازپسگیری شهر موصل از داعش سهم دارند. مسکو میگوید قوای هوایی روسیه و سوریه بمباردمان شهر حلب را متوقف ساختند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز گفت که حملات هوایی سر از ساعت 10 روز به وقت محلی سوریه مورد تعلیق قرار گرفت تا به غیر نظامیان و شورشیان اجازه داده شود که این شهر محاصره شده را ترک گویند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این اقدام را حسن نیت اردوی روسیه عنوان کرد. فعالان سوری قبل از اعلان توقف بمباردمان گفتند که تیارهای روسی پس از نیمه شب گذشته مناطق زیر تصرف شورشان در شرق حلب را شدیداً بمباردمان کردند. و رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در گردهمایی فردا در برلین تلاش‌های صلح در شرق اوکراین را مورد بحث قرار می‌دهند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور اوکراین پیترو پوروشنکو و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند را به این گردهمایی دعوت کرده است. پایان اخبار.
سلام و روزتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان صاف.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. عبدالله رئیس اجرائیه با شاه عربستان سعودی دیده است. مهمترین نکته های مورد بحثم این است.
در دوره صلح و امنیت افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان، اجازه کار بر افغانهای مقیم عربستان و تغییر پاسپورت‌های پاکستانی کارگران افغان به پاسپورت‌های افغانی صحبت شد.
عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان چه نقش میتواند بازی کند؟ نظر یک کارشناس افغان را گرفته ایم.
اگر حکومت بتواند که عربستان را متقاعد بسازه، از روابط، نفوذ و تأثیر خود بالای طالبا استفاده کند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت باید برای افزایش تولیدات داخلی گام‌های عملی بردارد. اینکه چه گام‌های عملی در این برنامه میشنوید. در مسائل شرق میانه، عملیات برای پس گرفتن موصل، اردوی عراق میگوید با دستاورد به پیش میرود. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی حقیقت چیست منتظر شماست. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، ابراز آمادگی عربستان سعودی به هر گونه همکاری برای پایان جنگ در افغانستان، شاه سعودی این وعده را امروز بر رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در ریاض داد. رئیس اجرائیه سرگرم دیدار رسمی از عربستان سعودی است. جزئیات این موضوع را از زرغونه منگل میشنویم که امینکون در استودیو است.
مصطفی جان، چنانچه شما گفتین، در دیدار امروز رئیس اجرایی افغانستان با پادشاه عربستان سعودی روی سلسله موضوعات مهم صحبت شد. در این دیدار روی صلح و امنیت افغانستان و روابط افغانستان با پاکستان صحبت‌های وسیع صورت گرفت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، ساعت بعد از این دیدار میان مقامات افغان و سعودی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
رئیس اجرایه امروز به شاه عربستان سعودی ملاقات داشتن و در این ملاقاتشان در باره صلح و امنیت افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان، اجازه کار بر افغانهای مقیم عربستان و تغییر پاسپورت‌های پاکستانی کارگران افغان به پاسپورت‌های افغانی صحبت شد.
رئیس اجرای افغانستان در ملاقاتش با پادشاهی سعودی افغانستان را قربانی تروریسم خوانده و به گفته جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه از همکاری بعض کشورها با تروریستان ابراز نگرانی کرد و گفت تا زمانی که این همکاری با تروریستان قطع نشود کشورش با مشکل مواجه خواهد بود. وی خواهان همکاری ریاض در این زمینه شد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به نوبه خود حمایت کشورش را از صلح افغانستان ابراز داشته و ابراز آمادگی برای هر نوع همکاری کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت
شاه عربستان گفتن که تمام امکانات خود در دسترس حکومت افغانستان قرار میتن تا به خاطر آمدن صلح از آن استفاده شد. همچنان گفتن که طالبان به خاطر نیت نیکشان برای صلح پیش از آمدن به گفتگوهای صلح باید حملاتشان را در برابر مردم افغانستان بس کنند و از کشت و بم بکشند.
در دیدار امروز رئیس اجرایه با مقامات عربستان سعودی در مورد مشکل کارگران افغان در عربستان هم صحبت شد که با پاسپورت پاکستانی در عربستان کار می کنند. عربستان سعودی توافق کرد به تمام این کارگران پاسپورت افغانی داده شود. قابل ذکر است که رئیس اجرایه را در این سفرش وزرای معارف و عدلیه افغانستان هم همراهی می کنند که با امتحان سعودیشان توافقات را امضا کردند که به گفته ریاست اجرایه مهمترین آن اعطای 400 بورس تحصیلی به محصلین افغان است.
تشکر از شما زرغونه جان. عربستان سعودی وعده کرده که برای پایان جنگ در افغانستان هرچی بتواند خواهد کرد. رئیس اجرایی افغانستان امروز در ریاض با شاه عربستان سعودی دید. اما یک سؤال اساسی این است که ریاض در آوردن صلح در افغانستان چه نقش میتواند بازی کند؟ این را فرشته نگاه در آغاز این صحبت تلفنی با مجیب لمر کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مطرح کرده است. این مصاحبه را با هم میشنویم.
کمک های ریاض از چند دیدگاه چند بود قابل ملاحظه است. نخستی که عربستان سعودی قبله مسلمان است. از این لحاظ عربستان سعودی نفوذ خاموش بالای هم مسلمان ها دارند. در قدم دوم عربستان سعودی از جمله سه کشور بوده که دولت طالبا که موی امارت اسلامی طالبا بود او را به رسمیت شناخته بود. و از طرف دیگر شیخ‌های عربی که بر علاوه عربستان سعودی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم شامل میشه رابطه مستقیم غیر مستقیم و تنگاتنگ با طالبا داره و حمایت‌های مالی هم نیز از طالبا میکنه اونا. با توجه به سه مورد اگر حکومت بتواند که عربستان را متقاعد بسازه از روابط نفوذ و تأثیر خود بالای طالبا استفاده کنه تا جای امکان داره که در گفتگوهای صلح عربستان سعودی مثمر تمام شود.
همزمان با سفر عبدالله به عربستان سعودی خبرهای از سرگیری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح افشا شد. عربستان سعودی به تناسب کویت، بحرین و عمان رابط چندان خوب با قطر نداره. با وجود از این چگونه میتونه که به گفتگوهای صلح مؤثر واقع شوه؟
در اینجا هدف نهایی حکومت افغانستان این نیست که عربستان سعودی را جانشین قطر بسازه یا قطر را جانشین عربستان سعودی بسازه، بلکه تلاش ای است از نفوذی که عربستان سعودی بالای طالبا داره از او استفاده کنه و در پهلوی از او دفتری که در قطر وجود داره از او دفتر هم استفاده کنه. در این حکومت افغانستان دو منبع رابطه داره که هر دو منبع رابطه با طالبا داره و نفوذ هم با طالبا داره. یک منبع قطر است و منبع دیگه هم عربستان سعودی است. به نظر من اگر گفتگوها به این شکل پیش بره و روابط به این شکل باشه حکومت افغانستان تقریبا قطر و عربستان سعودی را در رقابت با هم بیندازه
و این چیزی است که نفع مستقیمش و ثمر مستقیمش به حکومت افغانستان میرسه.
اگر ریاض با روند صلح افغانستان کمک میکنه، ایران که همسایه افغانستان است او چی خواهد کرد؟ تهران هم اخیرا گفته شد که تماس‌های را با مقامات طالب برقرار کرده و اینجا ایران و عربستان سعودی دو کشور رقیب هستند. پس افغانستان امی توازن میان ریاض و تهران چه قسم افس خواهد کرد؟
نه تنها که ایران و عربستان سعودی در افغانستان با هم رقابت دارن، بلکه به سطح منطقه با هم رقابت دارن. ایران با طالبا هم رابطه داره و تلاشی است که از طالبا با عنوان گروه استفاده کنن تا بتونه راه گروه دولت اسلامی یا داعش رصد کنه. اما حفظ توازن در روابط یکی از اصلاح مهمی است که حکومت افغانستان به او توجه دارد و وقتی با طالبا صلح میشه یا در روند گفتگوهای صلح عربستان سعودی میانجیگری میکنه، این به این معنی نیست که ایران از نظر انداخته میشه و قطعا توجهی به ایران صورت نمیگیرد. واضح است که در گفتگوهای صلح منافع کشورهای مختلف و بخصوص منافع ملی کشور من نظر گرفته می شود و به مو اساس است که تا یک حد گفتگوها دوباره شروع کرده و امکان داره در آینده نزدیک اگر در مجموع با طالبان نباشه با گروه ها و شاخهای گروه طالبان گفتگوها آغاز خواهد شد.
گفتگویی بود با مجیب لمر، یک کارشناس مسائل سیاسی افغان. به نظر شما عربستان سعودی در آوردن صلح در افغانستان چه نقش میتونه بازی کنه؟ نظریاتتان را لطفاً با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم. با ما پیام های کوتاه بفرستین، میتونین از این حال شروع کنین و پیام های کوتاه بفرستین و یا این که میتونین با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارین. 07-84-620 و 00-42-22-21-12-41-38 شماره های تماس با رادیو آزادی استند. چشم برای شما هستیم. در مسائل شرق میانه تا لحظات دیگر عملیات برای پس گرفتن موصل اردوی عراق میگوید با دستاورد به پیش میرود.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com و یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز شنیده میتونین و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی حقیقت چیست منتظر شماست. اما حالا بشنویم که حمله 23 جولای سال 2016 بر مظاهره صلح‌آمیز در کابل نام گزارش است که امروز از سوی دفتر سازمان ملل در کابل منتشر شد. در گزارش آمده که این حمله نقض آشکار حقوق بشری بین المللی است و ممکن جنایت جنگی تلقی شود. در حمله مرگبار برای گردهمایی اعضای جنبش روشنایی در منطقه دهمزنگ کابل در ماه جولای 85 تن کشته شدند. ژکفر احمدی که موضوع را دنبال کرده می لحظه در استیدیو است. احمدی صاحب بفرمایید.
تشکر. از زمانی که یونما مستندسازی تلفات غیر نظامیان را در سال 2009 آغاز کرد، حمله ماه جولای بالای گردهمایی اعضای جنبش روشنایی مرگبارترین حادثه تلفات ملکی است. به این موضوع در گزارش تازه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد اشاره شده است. این گزارش تحت نام حمله 23 جولای 2016 بر مظاهره صلح آمیز در کابل به روز سه‌شنبه یعنی امروز پخش شد. در این حمله که در منطقه دهمزنگ کابل صورت گرفت، 85 تن جان دادند و حدود 400 نفر دیگر زخمی شدند. معترضان در اعتراض به تغییر مسیر انتقال برق 500 کیلوولت از بامیان به سالنگ به سرک ها برآمده بودند. دو تن از شرکت کننده های این گردهمایی که نامهایشان ذکر نشده پس از وقوع حادثه این گونه عکس العمل نشان داده بودند.
در وسط دیناو کماز رسید خود انفجار داد، ملت ما را تباه کرد، دیگه خون ما در وطن رفت، دیگه کسی در باقی نمانده چی کنیم ما؟
دادر دوی استخامت بودم پیش خیمه، یه غرام صدا داد، تعداد ایلا 400، 500 نفر این به شهید کشته بود. چندی دو خودیم که دون نفرم، یعنی میجه کل بچه های من دیوالای خود کلی چیزت موتر بالا کردیم، بازش دیدیم بازش ندیم، نمیتونی تو سر سیماشید، یک انفجار، کم پیشتر آمدیم که دیگه انفجار، خود ما پریدیم اون طرف.
در گزارش یونما آمده که این حمله نقض آشکار حقوق بشری بین المللی است و ممکن جنایت جنگی تلقی شود. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بود. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که در این حادثه افراد متعلق به قوم و مذهب مشخص هدف قرار گرفتند. یونما با پخش یک خبرنامه به حملات ماه روان میلادی بالای عزاداران عاشورا در کابل و بلخ هم توجه کرده است. در این حملات 35 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را هم داعش به عهده گرفته است. یونما تأکید ورزیده که قانون بشر دوستانه بین المللی حملات قصدی بالای غیر نظامیان و تأسیسات ملکی از جمله عبادتگاه ها را منع کرده است.
تشکر از شما احمدی صاحب. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. با فیسبوک میلیونی ما هم لطفاً بپیوندید، facebook.com/azadiar. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و زود برمی گردیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر می شنوید که یک زندانی گوانتانامو پس از سپری کردن 14 سال در این زندان به خانوادهش پیوسته است. گزارش جالب در این مورد تا لحظات بعد، و همچنان یادآور می شوم که در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی حقیقت چیست را خواهید شنید. همونطور که پیشتر گفته آمدیم، حالا بشنویم که در مسائل شرق میانه عملیات برای پس گرفتن موصل از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به گفته اردوی عراق با دستاورد به پیش می رود. این که جزئیات این عملیات از چه قرار است، اینجا از زرغونه منگل می شنویم.
قماندانان ملیشه های کرد عراق می گویند در عملیات شهر موصل قریه های زیاد از چنگ داعش آزاد شدند و این گروه را از سنگرهایشان عقب زدند. ملیشه های پیشمرگه کرد بعد از آن در بعض مناطق موصل پیشرفت کردند که دیروز، یعنی در اولین روز عملیات به حمایت توپخانه و تیاره های ائتلاف بر رهبری امریکا، سنگرهای گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار دادند. مقامات امریکایی و عراقی می گویند گرفتن موصل از چنگ داعش ضربه بزرگ برای این گروه خواهد بود. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، گفته است قوای عراق بر اساس پلان به سوی موصل در حال پیشرفت است. امریکا و ائتلاف بین المللی از عملیات در موصل از قوای عراقی حمایت می کنند. از سوی دیگر حیدر العبادی، صدر اعظم عراق، گفته است بعد از سرکوبی داعش تنها نیروهای حکومتی اجازه دخول به شهر موصل را دارند.
ان القوى التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله.
وی میگوید این عملیات برای آزادی بر رهبری اردو و پلیس دلیر عراق صورت میگیرد. آنها، نه کس دیگر، برای آزادی موصل داخل میشوند. آنها از شما و برای شما اند و به جز از حفاظت شما چیز دیگر نمیخواهند.
و حمایتکم و تخلیصکم.
قبل از این ملیشه های شیعه در موصل به رویه نادرست با سنی ها متهم شده بودند. ایالات متحده نیز نگرانیش را در مورد وضعیت حدود 1.5 میلیون غیر نظامی در موصل و اطراف آن ابراز داشته بود. جنرال حیدر فاضل یک مقام نظامی عراق بر رسانه ها گفته است در عملیات برای بازپسگیری شهر موصل حدود 25 هزار نیروی عراقی و 4 هزار ملیشه کرد سهم دارند. داعش در ماه جون سال 2014 موصل را که دومین بزرگترین شهر عراق است تحت کنترل خود درآورد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر که با ما در تماس هستید. پیشتر پرسیدیم که به نظر شما عربستان سعودی در آوردن صلح در افغانستان چه نقش میتونه بازی بکنه؟ پیام های زیاد فرستاده این تا لحظات دیگر، چند پیام کوتاه شما را خواهیم خواند. بازم تشکر میکنم از شما. حالا بشنویم که یک زندانی گوانتانامو پس از سپری کردن 14 سال در این زندان به خانوادهش پیوسته. محمد ولد صلاحی شهروند موریتانیاست. او کتاب هم نوشته به نام خاطرات گوانتانامو. فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را اینجا از جعفر احمدی بشنوید.
گمان می رود محمد ولد صلاحی آخرین زندانی موریتانیا در زندان گوانتانامو بوده است. با انتقال یافتن صلاحی به کشورش، شمار زندانیان گوانتانامو به 60 تن کاهش یافت. پس از آن که کتاب صلاحی به نام خاطرات گوانتانامو در سال گذشته چاپ شد، قضیه وی توجه همه را به خود جلب کرد. در این کتاب، صلاحی برخورد با وی در زندان گوانتانامو را بیان کرده و نوشته که در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته است. صلاحی هنگام ورود به پایتخت کشورش مورد استقبال خانواده و دوستانش قرار گرفت. او در نخستین سخنانش که از طریق تلویزیون ملی موریتانیا پخش شد، از تلاش‌های رئیس جمهور این کشور برای بازگشتاندنش به خانه و کاشانه‌اش سپاسگزاری کرده است. او که خرسند و صحتمند ظاهر شد در مورد شرایطی که در زندان مواجه شده بود، تبصره نکرد، اما در کتابش به این موضوع به طور وسیع پرداخته شده است. خبرگزاری رسمی AMI موریتانیا تایید کرده است که صلاحی پس از آزاد شدن از زندان گوانتانامو توسط مقامهای امریکایی به همتایان موریتانیاییشان تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، صلاحی در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک چند ساله که به بلندترین سطح صورت گرفت، به موریتانیا تسلیم داده شد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در یک خبرنامه گفته است به خاطر تمایل و اقدام انسان دوستانه حکومت موریتانیا برای پشتیبانی از تلاش‌های جاری آمریکا برای بستن زندان گوانتانامو سپاسگزار است. یک منبع امنیتی موریتانیا به خبرگزاری فرانسه گفته است که صلاحی بروز دوشنبه توسط یک طیاره آمریکایی به نواک شد، پایتخت آن کشور رسید. سازمان عفو بین الملل از آزادی صلاحی استقبال کرده، اما گفته است که این اقدام دیر انجام شده است. الیزابت بیورز، کمپاین کننده ارشد این سازمان در آمریکا، گفته است 14 سال بازداشت غیر قانونی و شکنجه آقای صلاحی غیر عادلانه است. پس از حملات 11 سپتامبر در آمریکا، صلاحی 45 ساله به زن دست داشتن در یک دسیسه نافرجام بمبگذاری در سال 1999 در لس آنجلس در کشورش بازداشت شد. او پس از بازجویی در اردن و افغانستان در ماه آگوست 2002 به گوانتانامو انتقال یافت. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و ما را دنبال میکنیم. پیشتر پرسیدیم که به نظر شما عربستان سعودی در آوردن صلح در افغانستان چه نقش میتونه بازی بکنه. پیام های زیاد آمده، من چند پیام کوتاه شما را میخوانم. عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته که صلح نقطه پایان خشونت است، پس به هر وسیله که میشه باید صلح شود. شنونده‌ای که نامش را ننوشته گفته سعودی همیشه از طالبان حمایت کرده و خواهد کرد. محمد جان از ولایت پنشیر نوشته عربستان خود حامی طالبان است و هیچ کمک به کشور ما کردن نمیتانم. محمد از دایکندی نوشته که به نظر او روابط خوب با عربستان از هر نوع اهمیت برخوردار است، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی. و همچنان محمد اکبر از فرا از ولسوالی هوین، خدا کنه درست تلفظ کرده باشم، گفته عربستان سعودی هیچ تأثیر نمی کنه به پروسه صلح. حامد استانگزی از لوگر گفته اگر حکومت وحدت ملی با قاطعیت بخواهد با طالبان صلح ممکن است. بازم تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با وبسایت ما azadiradio.com. 5:30 است، ما زود برمیگردیم با بقیه گزارش ها و یک برنامه جالب هفتگی. اما اکنون سلطان محمد سرور اینجا در استودیو است و مرور سریع دارد بر تازه ترین خبرها.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با منشی عمومی شورای همکاری های خلیج تأکید نموده تا منابع مالی تروریستان قطع گردد. عربستان سعودی هر سال به افغانستان 400 بورس تحصیلی می‌دهد. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا وزیران را که فیصدی کمتر بودجه انکشافیشان را مصرف کرده اند برکنار نماید. سازمان ملل متحد از افزایش خشونت‌ها از سوی داعش در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. ملل متحد قبل از عملیات رسانیدن کمک‌های بشری به حلب منتظر ضمانت‌های امنیتی در این شهر سوریه می‌باشد. کمیشنر اتحادیه اروپا برای امنیت هشدار می‌دهد که اگر گروه دولت اسلامی از شهر موصل در شمال عراق اخراج شود، این اتحادیه باید برای سرازیر شدن دست جمعی شبه نظامیان آمادگی داشته باشد. هزاران نفر پیش روی سفارت ترکیه در بغداد مظاهره کرده خواستار پایان حضور نظامی ترکیه در شمال عراق شدند. مسکو می گوید قوای هوایی روسیه و سوریه بمباردمان شهر حلب را متوقف ساختند. و رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در گردهمایی فردا در برلین تلاش های صلح در شرق اوکراین را مورد بحث قرار می دهند.
تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه فشرده تازه ترین خبرها و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. این خبرها و بیشتر از اینها را می توانید در وبسایت ما هم بخوانید، azadiradio.com. دو تا مجله خبری هم در راهند، یعنی که تا هفت شام با شماستیم. و همچنان گزارش مهم دیگر داریم در این مورد که محکمه ابتدایی هرات یک عضو شورای ولایتی این ولایت را به اعدام محکوم کرده. این که به چه اتهامه بیشتر با شما خواهیم گفت، زود بر میگردیم. اما حال خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
باز محمد مبارز، قهرمان مبارزات آزاد افغانستان، امروز بعد از برد در برابر حریف قرقیزستانیش به کشور برگشت. نورالله شاهروخی، رئیس فدراسیون مبارزات آزاد، امروز به رادیو آزادی گفت مسابقه مبارز دوستانه بود و از طرف سازمان OFC را اندازی شده بود. و افزود باز محمد مبارز از سوی مردم و مقامات حکومتی با استقبال گرم پذیرایی شد. این هفتمین پیروزی وی در مسابقات MMA در سازمان OFC می باشد. قرار است مسابقه 20 اوره کرکت میان بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به روز جمعه هفته جاری در کابل برگزار شود که تمام عاید آن به بیجا شدگان قندوز کمک خواهد شد. عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، امروز در مورد این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
البته تیم ملی افغانستان به شما معلوم است ما تقریبا 30-35 پلیر کانترکت پلیر داریم. بین از این تیم ساخته شد، ان شاء الله عزیز به روز جمعه بازی گذار میشه در کابل.
وی اضافه کرد که تمام مامورین اداره کرکت بورد افغانستان نیز معاشات ماه جاریشان را به بیجا شدگان ولایت قندوز کمک خواهند کرد. و به سلسله مسابقات لیگ فوتبال انگلستان تیم منچستر یونایتد به مساف لیورپول رفت و این بازی با نتیجه تساوی پایان یافت. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال این بازی ساعت 11 شب گذشته به وقت کابل در استادیوم شهر لیورپول برگزار شد که 0-0 پایان یافت. بر اساس یک خبر دیگر قرار است فردا تیم‌های بارسلونا و منچستر سیتی در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا با هم رقابت کنند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در این بخش برنامه هفتگی حقیقت چیست منتظر شماست و همچنان گزارش جالب دیگر داریم در این مورد که اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت باید برای افزایش تولیدات داخلی گام‌های عملی بردارد. این که چه گام‌های عملی تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. و تشکر از پیام‌های کوتاهتان در مورد پرسشی که مطرح کردیم. سوال ما این است که به نظر شما عربستان سعودی در آوردن صلح در افغانستان چه نقش میتونه بازی بکنم؟ شما میتونید با ما زنگ بزنید و سوالهایتان را مطرح بکنید و همچنان نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0700-822-755 و 0799-203-540 از این حالا میتونید شروع کنید و به ما زنگ بزنید. منتظرتان هستیم. پیشتر گفتیم که محکمه ابتدایی هرات یک عضو شورای ولایتی این ولایت را همراه با 5 تن دیگر به اتهام اختطاف منجر به قتل و اعدام محکوم کرده است. جزئیات این موضوع را در این گزارش می‌شنویم که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده است.
جلسه علنی محکمه ابتدایی هرات دوسیه 7 تن از متهمان قضیه اختطاف منجر به قتل را بررسی کرد. در این جلسه هیئت قضایی پس از شنیدن صورت دعوای سارنوال موظف و دلایل الزام وکیلان مدافع حکم خود را صادر نمود. هیئت قضایی محکمه ابتدایی این ولایت 5 تن را به اتهام قضیه اختطاف منجر به قتل به اعدام محکوم کرد. محمد شعیب ابراهیمی رئیس محکمه ابتدایی هرات حکم مجازات این افراد را این گونه ابلاغ کرد.
شما اسامیان عبدالظاهر ولد محمد یوسف ولد دوست محمد و تیمورشاه ولد حاجی عبدالله ولد محمد شاه را در خصوص اختطاف منجر به قتل محمد شاه ایماق مطابق هدایت ماده 6 12 و 9 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان با رعایت ماده 395 قانون جزا هر واحد تان را به شدت مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نمود.
در جلسه علنی امروز همچنان هیئت قضایی یک عضو شورای ولایتی هرات را که به اتهام قضیه اختطاف منجر به قتل بازداشت شده بود به اعدام محکوم کرد. در این نشست دو تن دیگر نیز هر کدام به 1 سال تا 11 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
تو اسمی حاجی اسکر ولد محمد انور ولد امیرخان را در خصوص اختطاف منجر به قتل محمد شاه ایماق مطابق هدایت ماده 6 12 9 و 13 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان با رعایت ماده 395 قانون جزا و رعایت ماده 39 قانون مذکور به شدت مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نبودیم.
حکم هیئت قضایی این جلسه با اعتراض شماری از وکیلان مدافع روبرو شد. برخی وکلای مدافع حاضر در جلسه میگن هیئت قضایی هیچگاه اعتراضات آنها را نشنیده و حکم خود را بدون دلایل الزام صادر کرده است.
قانون محکمه را مکلف به این ساخته که باید اوراقی که خلاف قانون و اسنادی که خلاف قانون به دست میاره اونا رو مرور بکنه و از اوراق دوسیه خارج بسازه. متاسفانه به مو اوراق باطل از طرف محکمه ابتدایی حکم به اعدام از اینا صادر شد.
تخلفاتی که در جریان کشف تحقیقات و ادله اثباتی که در قانون در نظر گرفته شده بدون اینکه این ادله بسا بالای موکل ما یا علیه موکل ما وجود داشته باشه محکمه بدون کوچکترین اهمیت به مواد قانون حکم خود صادر میکنه.
آنگونه که هیئت قضایی میگد این افراد متهم هستند که 4 ماه پیش یک جوان را به نام محمد شاه ایماق که باشنده اصلی ولایت بادغیس است از مرکز شهر هرات اختطاف نموده و به ولسوالی کشک رباط سنگی این ولایت انتقال دادند که پس از 1 ماه در قید وی را به قتل رساندند. حالا اقارب مقتول از حکم محکمه راضی اند.
ما از حکومت مرکزی رئیس جمهور استر محکمه استیناف هرات خواهان یزیم که اینا رو به زودترین فرصت اعدام کنن و اعدام هم کردن. انشاءالله به زودترین فرصت ما باید اینا رو ببینیم که خود ما بریم با چشم سرخو.
در این جلسه قضایی همچنان قاضی محکمه شمار از مسئولان امنیتی و محلی ولسوالی کشک رباط سنگی و برخی مسئولان ریاست تحقیقات جنایی قمندانی زون 606 انصار را به دلیل قفلت در وظیفه تحت تعقیب عدلی دانسته است. رئیس محکمه همچنان گفت حق استینافخواهی متهمان محفوظ می باشد. محمد اسکر انوری حدود 2 ماه قبل از سوی ریاست امنیت ملی هرات به اتهام اختطاف بازداشت شده بود. او متهم به قتل یک باشنده اصلی ولایت بادکیس است که در ولایت هرات زندگی می کرده است. بعد از قتل فرد اختطاف شده، شماری از اقارب و باشندگان ولایت بادکیس در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تظاهرات زده بودند و از حکومت افغانستان خانه اشد مجازات افراد متهم در این قضیه شده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که محکمه ابتدایی هرات یک عضو شورای ولایتی این ولایت را همراه با 5 تن دیگر به اتهام اختطاف منجر به قتل به اعدام محکوم کرده است. ما موضوع را دنبال میکنیم که حکم محکمه استیناف در این مورد چه خواهد بود و شما را به موقع مطلع خواهیم ساخت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت باید برای افزایش تولیدات داخلی گام های عملی بردارد. مسئولان این اتاق روز سه‌شنبه یعنی امروز در نشست مشورتی با مسئولان ادارات زیربط در بخش تولیدات داخلی روی انکشاف آن صحبت کردند. تمیم اخگر گزارش میدهد.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشست مشورتی با ادارات مربوط از حکومت خواستند تا برای افزایش تولیدات داخلی اقدامات جدی را روی دست گیرد. در این نشست مشورتی شماری از اعضای شورای ملی، مقامات حکومتی، برخی اعضای نهادهای مدنی و نمایندگان سکتور خصوصی حضور داشتند. آنان از مردم خواستند که بر علاوه حمایت از تولیدات داخلی، استفاده از تولیدات داخلی را نیز بیشتر سازند. عتیق الله نصرت، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید سکتور خصوصی باید مشکلات را با حکومت شریک سازد تا برای حل آن اقدامات لازم صورت گیرد.
تصمیم گرفتیم که اجنداهای ولایتی تشبثات باید طرح و تدوین کنیم تا بیشتر روی مشکلات ولایتی با تمرکز بیشتر روی تولید و صنعت ما کاری کرده باشیم و مشکلات آسیب شناسی صورت بگیره و چالش ها و مشکلات شناسایی شود تا در پرتو از او ما با دولت با حکومت روی برنامه های مدافعوی خود کار کنیم.
آقای نصرت گفت برای حل مشکلات تجار افغان طرح را تهیه و به رئیس جمهور پیشنهاد خواهند کرد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز قبل از این بر افزایش تولیدات داخلی تاکید کرده، گفته است که افغان ها باید به تولیدات داخلیشان اولویت بدهند. اخیرا تولیدات در افغانستان افزایش یافته، اما دیده می شود که مردم بیشتر از تولیدات خارجی استفاده می کنند. در این حال عبدالباری رحمان، معین صنایع وزارت اقتصاد افغانستان، میگوید برای حل این مشکلات باید راه حل جستجو شده و اقدامات عملی صورت گیرد.
او دغه څخه باید به حمایوي پالیسی هم باید ولر زکه
وی میگوید باید پالیسی حمایتی داشته باشیم و اگر نه تکنولوژی کشورهای دیگر به حد انکشاف یافته که میتواند با تولید مواد به قیمت ارزان اقتصاد ضعیف البنیاد این کشور را متضرر سازد. با گفته آقای رحمان در حال حاضر 95% مواد مصرفی افغانستان وارداتی است، اما وی تاکید میکند که افزایش تولیدات داخلی میتواند افغانستان را به یک کشور صادراتی مبدل ساخته و در تقویت اقتصاد این کشور نقش عمده ایفا کند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
علل عمده تکالیف روانی در افغانستان به خصوص در بین خانم ها چی است؟ از دکتر برنامه می پرسیم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. جنبش حمایت از تعلیم و تربیه با کیفیت در افغانستان میگوید تلاش دارد از طریق کمپاین جهانی برای دانش تا سال 2030 میلادی سهولت ها در بخش آموزش مسئول با کیفیت و رایگان برای هر فرد در جهان فراهم شود. اعضای این جنبش از حکومت و جامعه جهانی تقاضا کردند که برای بهبود کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت در افغانستان همکاری مالی و تکنیکی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
جنبش حمایت از تعلیم و تربیه با کیفیت می گوید تلاش دارد تا با کمک مالی و تکنیکی حکومت و جامعه جهانی تا سال 2030 میلادی شاهد فراهم شدن سهولت ها در بخش تعلیم و تربیه با کیفیت و رایگان برای هر فرد در جهان باشد. مسئولان این جنبش یا کمپاین جهانی تعلیم و تربیه با کیفیت این مطلب را روز سه شنبه در نشست مسئولان وزارت معارف، معلمین و شاگردان در کابل بیان کردند. رحیم الله جامعه یکی از تنظیم کنندگان این کمپاین برخی پیشنهاداتشان را به هدف بهبود کیفیت و کمیت آموزش در افغانستان برای حکومت چنین بیان کرد.
در اولویت قرار دادن بودجه برای تعلیم و تربیت توسط ازدیاد فیصدی بیشتر در بودجه ملی، ازدیاد در شمار معلمین زن در ساحات دوردست، ایجاد هماهنگی میان وزارت‌ها، ریاست‌ها، نهادهای ملی و بین المللی و مؤسسات دخیل در سکتور معارف، بازسازی و نوسازی مکاتب و جذب معلمین مسلکی.
مسئولان کمپاین از حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده بین المللی خواستند تا 20% کمک هایشان را برای بخش تعلیم و تربیت اختصاص داده و به تعهدات خود عمل نماید. زمیر گوارا نماینده وزارت معارف افغانستان در این نشست گفت در دو سال اخیر در بخش کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت یک سلسله تغییرات مثبت به وجود آمده است، اما گفت هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که مانع تطبیق پلان های آنان شده است.
متاسفانه 1017 با مکاتب ما به نسبت نامنی مسدود بوده. سروی هایی که قبلا در زمینه صورت گرفته بیشتر از 3 میلیون اطفال واجد شرایط را خارج از مکتب شمارش کرده. هنوز هم تقریبا 50% مکاتب ما محول مسئول درسی را ندارند.
این نماینده وزارت معارف به برخی از دستاوردهای این وزارت نیز اشاره کرده گفت که در دو سال اخیر تعداد معلمین از 217,000 به 220,000 تن و تعداد شاگردان از حدود 9 میلیون به 9.4 میلیون تن افزایش یافته و برنامه های مسلکی معلمین هم نتیجه مثبت داده است. کارشناسان افغان می گویند که برای بهبود کیفیت و کمیت در بخش تعلیم و تربیت کمک های مالی و تکنیکی ضروری بوده و حکومت باید از کمک های جامعه جهانی در این بخش کار گیرد. عبدالجبار سپاند یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وزارت معارف باید کارهای بنیادی را انجام داده و خدمات را عرضه کند. برای عرضه خدمات مدیریت سالم به کار است. این هم یک فرصت است که توجه جامعه جهانی به افغانستان شده است. در کنفرانس اخیر بروکسل که تعهد کمک 15.2 میلیارد دلار صورت گرفت، بخش از این کمک ها در بخش تعلیم و تربیت مصرف می شود و این برای کارمندان بلند رتبه و متصدیان وزارت معارف است که از این فرصت مالی استفاده کرده و چوکات مدیریتی را ایجاد نمایند.
این در حال است که برخی از مسئولان حکومت افغانستان می گویند که بهبود کیفیت و کمیت در بخش تعلیم و تربیت در اولویت های کار رهبران حکومت وحدت ملی قرار دارد.
این بود گزارش های خبری ما در این ساعت. دو تا مجله خبری در راست، اما اکنون برنامه هفتگی این ساعت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
علیهای گرامی رادیو آزادی سلام. وضعیت امنیتی در چندین ولایت کشور سبب نگرانی عمیق این مردم شده است و در عین زمان سوالات هم در نزد مردم موجود است که چرا نیروهای امنیتی به گونه ای که توقع برده می شود در برابر مخالفین مسلح حکومت اقدام نمی کند؟ آیا ضعف در مدیریت و رهبری است و یا هم در اکمالات و اعاشه منصوبین قوای مسلح کشور و یا هم دلایل دیگری وجود دارد؟ به منظور بس بالای این موضوعات مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله تنظیم نمودیم که توجه شما را به تصادف می کنم. سید حسین بسیار تشکر. لطف کردین فرصت دادین تا این مصاحبه صورت بگیره. چندین موضوع است که بالاش بحث خواد کردیم در جریان مصاحبه. ما می خواهیم که آغاز مصاحبه را از درازا کشیدن جنگ در ولایت کندوز و هلمند و همچنان سرایتش و تحرکات دشمن در سایر ولایت هم میرا شما بشنویم که دلایلش شما ده چی
خو عوامل زیاد است. این بار یا امسال با تعدادات بیشتر مروبر ولایت هایی است که با موج گسترده از تعدادات روبرو شده، هلمند، کندوز، بغلان، وفاریاب، فرا و اروزگان، که بیشترین تلاش های ما برای مهار کردن این تعدادات بوده و برای مهار کردن جنگ در این ولایت ها بوده. با تاسف با امکانات دست داشته و با حالتی که پلیس ملی افغانستان با او هست این تعدادات بیشتر شده، اما مسئله مهم است که ما از این امکانات استفاده کرده و با همکاری و حمایت مردم جان تلاش کردیم که گسترش فعالیت تروریست ها طالبان جلوگیری صورت بگیره. از یک طرف گرفتن مسئولیت های امنیتی بعد از اینکه پس از ده هزار نیروی خارجی از افغانستان بیرون میشه و امکانات خود با خود میبره، در حالی که تهدیدات که اونا موجود بودن اما همون تهدید بوده و نه تنها همون تهدید بلکه بیشتر شده، اما ما باید با می تهدیدات بیشتر با یک مقدار تجهیزاتی که در دست دست ماست و نبود نیروهای خارجی باید دست پنجه نرم کنیم. و
موضوع دیگه مثل که اماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان است، سه ارگان امنیتی وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی است. تا چه اندازه فکر میکنین که عدم معلومات دقیق از جانب ارگانهای کشفی و استخباراتی موجود بوده
جزء اساسی فعالیت های نیروهای امنیتی را تشکیل میده؟ در دو سال گذشته به سطح مرکز که مرکز اماهنگی یا مرکز توحید ساخته شد برای تشکیل بسای نهادهای امنیتی، برای راه اندازی عملیات ها و برای تبادل معلومات استخباراتی، یعنی بزرگترین عملیات را که امسال ما انجام دادیم عملیات شفق بود که در اکثر نقاط افغانستان به شکل بسیار هماهنگ پیش رفت. مرکز توحید ما که مسئولیت تبدیل اطلاعات و مبادله اطلاعات بین نهادهای امنیتی داره یک پیشرفت بود، اما طبعا تهدیداتی که به سطح پایین است، ولسوالی است، خارجات است و ایناست و نهادهایی که در اوج مسئولیت دارن، واحدهای امنیتی ما در این نقاط با مشکلات هماهنگی روبرو بودن. این مشکلات باعث شده که دشمن در یک ساحه در یک شهر خود برسان. مسئله کندوز، بعد از حمله طالبان در کندوز سال گذشته ما از تمام امکانات خود کار گرفتیم که مراکز اصلی طالبان را در دشترچی و در چاردرز بین ببریم که این ساحات اصلی طالبان بوده. همه نیروها مصروف شدن، ما نتونستیم که 100% برنامه را عملی بکنیم به خاطر از یک نیروهای ما مصروف جنگ بدخشان بود، مصروف جنگ هلمند بود، مصروف نبرد در اروزگان بود. انتقاداتی که مبنی بر عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغانستان میشه، این قابل پذیرفتن است به خاطر اینکه تعداد بیشتر است، چالش ها بهتر است. وقتی تعداد بیشتر میشه نهادهای امنیتی با مشکل
صدا که صاحب امی موضوع را که ما یادآوری کردم ارتباط مستقیم داره به تسلیم شدن نیروهای امنیتی به مخالفین مصالح دولت. بعضا در رسانه‌های اجتماعی و گزارشات هم وجود داره که اکمالات به موقع صورت نمیگیره و همچنان حاشیه منصوبین که بسیار ضروری است و اگرپای بسیار ضرور است که باید صورت بگیره متاسفانه نمیگیره. ما فکر میکنیم که زیاد نشاط میکنه از عدم اطلاع رسانی دقیق از وضعیت نیروهای امنیتی.
به نظر ما دلیلش امکانات ما هم هست، بر رساندن اکمالات، رساندن کمک و مهمات اینا در نقاط دور، در نقاطی که ما دسترسی آسان نداریم یا نقاطی که تجهیزات بیشتر است، ما نیاز به امکانات بسیار زیاد داریم. مثلا هوایی باید اکمال شود، پسته های ما در برگ مطال، پسته های ما در نقاط دوردست هلمند و بدخشان و که اصلا راه نیست، اینا همش توسط تیاره های نیروهای امنیتی افغانستان صورت میگیره، تیاره هایی که همچنان مصروف نبرد هم هستن. یعنی یک بخشش امکانات است، اما در قسمت اطلاعات به بار ما یک سرباز ما هم دسترسی داره، یک سرباز ما هم میتونه صدای خود بلند کنه مستقیم با والی و با قماندانش با اینا و به خصوص در مراکز سوقیداریش. اما مشکل دیگه هم هست، عوامل دیگه هم داریم که نمیتونیم در بعض نقاط، اما این باعث تسلیم نمیشه. تسلیمی یک کلمه بسیار زشت است برای نیروهای ما که متاسفانه این یک جفاست به حقشان هم هست، بخاطر که در چند نمونه و مثال که ما در جان خیل داشتیم امید لحظه در بیس که در دندغوری داریم بچه‌ای است که مقاومت میکنه و اصلا تسلیم نمیشه، در حالی که صدای که از ولایت بلند میشه میس کلم موثر هستن تسلیم میشن و غیره و غیره. اینی به باور ما یک مقدار
بسیار دقیق است،
موضوع بسیار جدی است.
موضوعی را که شما گفتین واقعا از مورال بسیار عالی برخوردار هستن، ولی متاسفانه در رسانه‌های اجتماعی فیلمایی که منتشر شده در اون وقتی که صحبت میکنن گفتن میشه که ما از ناگزیری مجبور شدیم تسلیم شویم به خاطر از اینکه اکمالات به موقع نمیشه. یعنی اکمالات یک روز دو روز سه روز نیست و در زمانی که ما
بفهم جنگ جریان داره باید
این مکلفیت نیروهای امنیتی نهادهای امنیتی که اکمالات بکنه و یگانه موضوع اساسی برای پیشرفت ما برای موفقیت داشته باشیم اکمالات به وقت ما هست. اما بازم عامل امکانات که چگونه ما برسانیم یکی از موضوعات است که سرش به شدت کار ساعت میگیره. مثلا در یک سال گذشته ببینید ما تیارهای زیاد را به دست آوردیم، یعنی نیرویی که اصلا دو سال پیش وجود نداشت امروز یک ظرفیت هوایی است و اکثریت این تیاره ها که تا مکروز خدمت شما عرض کردم که یک تیاره ما بیش از 100 ساعت پرواز در 24 ساعت انجام میده، این خودش نشان میده که چقدر وظایف بالاش بیشتر است. اما این بیشتر شد، مثلا ما وقتی که کمال میکردیم یکی از پست های خود عملا امروز دندغوری تیاره ما توسط دشمن زدن میشه. تا این حد تا عمق دشمن تیارهای ما میره که اکمالات بکنه و ما باور کامل بالای نیروهای خود داریم تسلیم نمیشن. در ساعت تک شده او نمیتونه که یک نمونه شوه که بالای اکثریت ما او را اطلاق کنیم. بله هر نیرو چالش داره، یک نیروی بسیار بزرگ داریم، در 6000 نقطه افغانستان ما حضور داریم. اکمال رساندن برای هر نقطه یعنی کار آسان نیست.
بله در مقابل شما طالبا، یعنی اونا چطور اکمال میشه به آسانی؟
طالبا یک گروپ توریستی است. طالبا از او آزادی های حرکت که در افغانستان از بینوشه کسای شاید باشن که از بیرون بشن اکمالات برسانه، پول بشن برسانه و غیره و غیره و غیره، عامل چه همگی میفهمیم. اما شیوه جنگ از اونها هم میفهمیم که در بین ده حالت های هست که یک مقدار دشواری ها را من روی متی افغانستان ایجاد میکنه. کندوز به طور مثال در سایه سیدرک، در سایه شرشره، در سایه خواجه مشهد، در بین خانه خانه مردم اینا موزه ساختن. خب یا خدا نخواسته باید بسته خانه منعدم شود تا اینکه طالب از بین بره، یا اینکه بسیار به دقت پیش برین تا به مردم آسیب نرسه و دشمن از بین برده شود. او شیوه با شیوهایی که نظامی های ما پیش میبرن بسیار متفاوت است.
یک موضوع دیگر هم سیده که سیب که رب میتن به این موضوع سقوط مثلا ولایت کندوز یا جنگی که جریان داره در ولایت المند یا سایر نقاط کشور، او را نیروهای خیالی میگن. گزارشات هم از سیگار هم بود و بعض گزارشات در رسانه های ملی و بین المللی ها منتشر شده بود که نیروهای خیالی وجود داره. یعنی فکر میشه که در یک موقعیت 100 نفر نیروی پلیس است ولی متاسفانه در اونجا 10 نفر موجود میباشه. در این قسمت نظر شما را چه اقدامات وزارت داخله
تشکیلات ما در ساعتی که تعدید است، ساعتی که تعدید بلند است، پلیس ما مصروف جنگ است، آسیب دیده، به تشکیل ما زیان وارد شده، زایات برش رسیده. خب از یک طرف عدم موجودیت افراد بر اساس تشکیل، از طرف دیگه مثلا توظیف اونم پرسنل امو تشکیل یک پلیس برای سایر امور، یا مثلا در یک جای بحث محافظ یک کس است یا هم در وظیفش نیست. اینو همش باید شناسایی شه. و این کار ما در دو سال گذشته کردیم. در دو سال گذشته وزیر صاحبای امور داخله ما تمام افغانستان هیئت را فرستادن که ارزیابی بکنه، موجودی بکنه که در کجا پلیس است بر اساس تشکیل، در کجا نه. به طور نمونه ما پلیس محلی خود اول سرش کار کرد، نزدیک به چند بستر که ما دیدیم که در کجا در کدام ولسوالی پرسنل پلیس محلی برای حالت غیر ضروری استفاده میشه و تشکیلش سوء استفاده میشه، ما لغو کردیم، مکمل تشکیل لغو کردیم. سیگار با سیگار کار میکنیم، ما نهادهای مسئول کار میکنیم و ما مکلف هستیم که این مشکل حل بکنیم و برش رسیدگی بکنیم.
سوال هم یعنی نیروی خیالی است در صفوف پلیس تو گفته میشه؟
یعنی تشکیلات ما خوب یک واژه است که خیالی است، اما وقتی که در عمق مثلا میرین در ولسوالی شما 100 نفر تشکیل دارین، از این 100 نفر وقتی شما میبینین یک سایکل از این باید به تعلیم تربیت باشه، یک سایکل دیگه این تشکیل باید در رخصتی باشه، مریضی و رخصتی بره، یک سایکل دیگه باید عمل وظیفه انجام بده. از سایکلی که وظیفه انجام میده شما میبینین که چند نفر برای محافظت یک کس و یک چند فرد و یک کسی که در اون محل است گماشته شده، او در جایش نیست. وقتی که هیئت میره میبینه که تشکیل 100 نفر است، شما فقط 50 نفر دارین، این خودش یک مشکل است. این ما عواملش رو شناسایی کردیم، روی عواملش به شدت کار میکنیم، تشکیلات خود درست میسازیم، بخصوص در جایی که جنگ است. برای پر کردن تشکیلات ما در ولایت مثل هلمند و روزگان که بسیار آسیب دیده، ما افراد خود عزیز داریم، افراد دیگه نیستند در تشکیلات ما، به شدت کار میکنیم، مسئولیت ما از باید کار.
یک موضوعی که بسیار مهم است و رئیس جمهور هم در اواخر متوجه شد و در بیانیه که داشت از او یادآوری کرد، موضوع مدیریت و رهبری سالم است و مو کسای باید در رأس نیروهای مسلح قرار بگیره که مو درایت کاری را و همچنان صلاحیت وظیفوی و مسلکی را داشته باشه. در این قسمت تا چی اندازه فکر میکنه وزارت داخله موفق خواهد بود که یعنی از مسلحت گرایی به طرف مسلکی گرایی رو بیارن و کسایی که مسلکی استخدام و مقرر شدن؟
ارزیابی رئیس جمهور از چگونگی مدیریت نهادهای امنیتی و مدیریت جنگ ما بسیار دقیق، تاکید ما هم این بوده، ما هم خواهان از این هستیم که رهبرهای بسیار قوی در سطوح مختلف نیروهای امنیتی خود داشته باشیم، اونا توانایی و ظرفیت مدیریت داشته باشند. هیچ شک نیست که اداره پلیس یا نهادهای پلیس ملی افغانستان علاقمند زیاد داره، یعنی بزرگ سیاسیون یا کسایی که یک نوع علاقمندی و وابستگی میخواهد داشته باشه این است. یعنی معمول است که نهادهای ما هم آسیب پذیر باشه، سیاسیون و سیاستمدارا. هر باره که وزیر امور داخله به شورای ملی رفته که خانه ملت است، اولین تقاضا می بوده که شما بگذارید تا نهادهای امنیتی همون سایکل یا دوران انکشاف کی خود خودش تعیین کنه. ما باید افراد سالم داشته باشیم که فقط و فقط بر اساس مشایستگیشان، لیاقتشان، ظرفیتشان در نهادهای امنیتی.
ولی صدقی صرف کلام می کنیم که گپا با شکل شعار است، یعنی همیشه گفته شده ولی در عمل مردم توقع داره که ببینن. یعنی
باید بسیار گفته شود که این نهادی نشه و اهمیت زیره کسایی بدانن که اونا به نوع خلام میکنن. این باید صدا بلند شد.
باید صدا بلند تلفات ملکی، یعنی بعض اوقات اگر ما ببینیم که یکی از دلایلش عدم مدیریت سالم و مسلکی است، و این افراد ملکی هر روز کشته و زخمی میشن.
ما کاملا با باور بر ارزیابی های مقامات عالی رتبه داریم. در قسمت تعینات پروسه یا بورد را که وزارت امور داخله تازه ساخته، این بورد تقریبا یک ماه میشه که فعالیت خود آغاز کرده. هدف اساسی بورد شناسایی افراد سالم، رهبرای سالم در نهاد پلیس ملی افغانستان است و ما این را به بالا معرفی میکنیم. بالا اونها یک بورد دیگه است که ارزیابی میشه، بالاخره تعیین میشه. این به خاطر از این بوده که در گذشته بسیار چالش داشتیم. ما امیدوار هستیم، باز تقاضا میکنیم که بگذارن نهادهای امنیتی افغانستان مستقلانه عمل بکنه و افراد و اشخاص را که نیاز است تا اونا بایست رهبر در این نهادها تعیین شوند این کار صورت.
بسیار تشکر.
شنوندگان گرامی، چنانچه آقای صدیقی گفتند که وزارت امور داخله در تلاش این است تا به مصلحت‌گرایی در تقرری ها در پست های مسلکی و مهم وزارت امور داخله نقطه پایان گذاشته شود و در این زمان عامل عمده در وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی هم مدیریت و رهبری ضعیف و غیر مسلکی پنداشته می شود. دیده شود که وزارت امور داخله و در کل حکومت افغانستان تا چه اندازه در این راستا موفق خواهند شد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com